ډیو اورې دوستانو دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته سید سمی عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه اول اسد سال 1393 هجری شمسی، 25 رمضان سال 1435 هجری قمری، برابر است با 23 جولای سال 2014 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد ملاقات نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان در کابل. مشاور امنیت ملی حکومت وحدت ملی را راه حل اصلی مشکلات افغانستان نمی‌داند و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس شورای امنیت ملی افغانستان میگوید ایجاد حکومت وحدت ملی یک ضرورت است نه راه حل اصلی. سرمنشی ملل متحد به ایجاد آتش‌بس در جنگ اسرائیل و گروه حماس امیدوار است. در حمله انتحاری در بغداد بیش از 20 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها، رئیس شورای امنیت ملی افغانستان تشکیل حکومت وحدت ملی را راه حل اصلی برای مشکل افغانستان نمی‌داند. رنگین داد فرسپنتا دیروز در نشستی با شماری از فعالان جامعه مدنی گفت در وضعیت استثنایی که افغانستان قرار دارد، ایجاد حکومت وحدت ملی یک ضرورت است. آقای اسپنتا همچنان بالای نقش سازمان‌های خارجی در انتخابات افغانستان به نحو انتقاد کرد و گفت که این نهادها مسئولیت کمیسیون‌های انتخاباتی را به دوش گرفتند. یک طیاره ترانسپورتی نیروهای ایسف دیروز از رنوی میدان هوایی هرات منحرف شد. سید شریف محمدی، قمندان میدان هوایی هرات، به رادیو آزادی گفت در این رویداد کسی زخمی و یا کشته نشده، ولی به طیاره آسیب اندک رسیده است. آقای شریف افزود که حادثه هنگام نشست طیاره رخ داد و در نتیجه قسمتی از رنوی نیز تخریب شد. تیم کرکت افغانستان در 3مین بازی یک روزش در برابر زیمبابوه با تفاوت 2 ویکت، در حالی که تنها 2 توپی دیگر در دست داشت، به پیروزی رسید. در این پیروزی دولت زدران نقش مؤثر بازی کرد، چون توانست تنها در 7 توپ برای افغانستان 24 رنز بگیرد. سلسله 4 بازی میان افغانستان و زیمبابوه حالا 1-2 به سود زیمبابوه است. انتظار می رود بازی 4م یا نهایی میان دو تیم فردا پنجشنبه برگزار شود. ادامه اخبار. سرمنشی ملل متحد بان کی مون اظهار امید و اطمینان کرده است که سفرش به شرق میانه زمینه پایان جنگ را بین گروه حماس فلسطینی و اسرائیل در آینده نزدیک فراهم خواهد ساخت. بان کی مون در یک ویدیو کنفرانس از شهر رام الله در کرانه غربی رود اردن به شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد سخن گفت. همزمان با این، وزیر خارجه آمریکا جان کری از گروه حماس خواست که از طریق مذاکره با اسرائیل این بحران را خاتمه بدهد. جان کری در مورد پیشنهاد آتش بس مصر با مقامات مصری صحبت کرده و این صحبت‌ها را مثمر خواند. کری افزود اگر آتش بس اعلان شود، در آن صورت دو طرف می توانند درباره مسائل موجود در این بحران بحث کنند. در جنگ دو هفته‌ای بین اسرائیل و حماس که غزه را تحت کنترل دارد، تا حال 609 فلسطینی و 27 سرباز و 2 فرد ملکی اسرائیل کشته شدند. قربانیان فلسطینی اکثرا افراد ملکی می باشند. در حمله انتحاری موتربم در بغداد شب گذشته حداقل 21 نفر کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاری خود را به یک پسته پلیس در درآمدگاه منطقه کاظمیه بغداد انفجار داد. در بین کشته شده ها 7 پلیس هم شاملند. پلیس میگوید انفجار در یک زمانی رخ داد که یک قطار بزرگ موترها در پیشروی پوسته انتظار بودند. بسیاری از این افراد به خاطر عبادت در شب 25 رمضان به سمت مسجد الخادم میرفتند. در هفته های اخیر شهر بغداد شاهد چندین انفجار خرد نیز بوده است. مقامات استخباراتی آمریکا میگویند به باور آنها شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به احتمال قوی طیاره مسافربری مالزی را اشتباهاً با راکت زدند. با گفته آنها کدام ارتباط مستقیم مسکو با این حادثه دیده نمی‌شود. مقامات استخباراتی آمریکا اظهار داشتند که این طیاره به گمان اغلب توسط راکت زمین به هوای S-11 که از سوی شورشیان فرش شده است سقوط داده شده. ماری هرف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز گفت:
When you look at the kind of markings on the plane and how it looked like it was brought down.
زمانی که به نشانه های روی طیاره و اینکه چگونه سقوط داده شده است نگاه میکنید، واضحاً این شواهد با سقوط طیاره توسط SA-11 یا راکت بوک همخوانی دارد. اطلاعاتی را ندیدیم که نشان دهنده دخالت کدام طیاره جت اوکراینی در این رویداد باشد. واضح است که هنوز هم در این باره تحقیق میکنیم. رئیس جمهور اوکراین گفته است که چنین نبوده، اما باز هم میخواهیم به طور مستقل آن را تایید کنیم. مارک روت صدر اعظم هالند میگوید کشورش امروز به خاطر قربانیان سقوط این طیاره مراسم عزاداری ملی را برگزار میکند. از جمله 298 سرنشین این طیاره شرکت هوایی مالزیا، 193 نفر آنها اتباع هالند بودند. با گفته روت قرار است امروز نخستین جسد از قربانیان این رویداد به هالند برسد. گودلک جانتن رئیس جمهور نایجریا برای نخستین بار با حدود 200 نفر از والدین دختران نایجریایی که اختطاف شدند دیدار کرد. این دختران که همه شاگردان مکتبند حدود 100 روز پیش توسط شورشیان گروه بوکو حرام گروگان گرفته شدند. ده ها همسنفی این دختران نیره بوده شده نیز در دیدار دیروز با رئیس جمهور جانتن حضور داشتند. در 14 ماه اپریل گروه بوکو حرام در یک حمله شب هنگام بالای مکتب در شهر شمال شرقی چبوک 276 دختر را اختطاف کردند. از زمان اختطاف این دختران تا به حال حداقل 11 نفر از والدین آنها مردند، 7 نفر در نتیجه حمله بالای روستایشان و 4 تن دیگر در نتیجه حمله قلبی و فشار بلند خون. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین‌المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 24. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 24. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 28. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 29.
خبرهای افغانستان، جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمده‌اند. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان در کابل ملاقات کرد. رئیس شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی رای حل اصلی نیست، ولی
حکومت وحدت ملی پاسخی است برای لحظه های تاریخی استثنایی در زندگی یک جامعه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. در منطقه پل حصار ولایت بغلان مشکلات زیاد مردم در سالهای اخیر رفع شده است. یک تن از باشندگان این منطقه میگوید
کی از نگاه مالی، کی از نگاه امرانی و بازسازی
80% مشکل مردم رفع است.
مشکل اعدام در ایران و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
برای آینده مردم خوب است، امیدوار هستند. سابق بود هیچ امید نداشتم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. جیمز دابنز نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان دیروز بار دیگر با دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ملاقات کرد. موضوع مورد بحث در این رویداد جداگانه تشکیل یک حکومت وحدت ملی در افغانستان و پروسه تفتیش دوباره آرای دور دوم انتخابات بود. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان پس از برگشتش از اسلام آباد به کابل یک بار دیگر به طور جداگانه با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ملاقات کرد. عبدالله عبدالله یکی از نامزدان در دیدارش با جیمز دابنز تاکید کرده است که موافقتنامه تشکیل یک حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر میان دو نامزد امضا شود. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برای شکستن بنبست انتخابات بالای ایجاد یک حکومت وحدت ملی موافقت کردند، اما سندی که در آن چگونگی تشکیل این حکومت درج شده باشد تا حال میان دو طرف امضا نشده است. فاضل سانچارکی یکی از سخنگویان تیم اصلاحات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله میگوید یکی از مسائل مورد بحث در دیدار با جیمز دابنز امضای چنین یک سند میان دو نامزد بود.
دکتر صاحب عبدالله گفت که ما کاملا آماده هستیم که راجع به جزئیات مسئله با تیم رقیب صحبت کنیم و همچنین هنوز متن توافق نامه توسط دو کاندید به امضا نرسیده. که ما گفتیم امضا شده، صرف نظر از این که کدام کاندید تیم اول میشد و برنده انتخابات و کدام در ردیف تو دوم قرار میگیره، به هر ترتیب این دو کاندید ناگزیر هستند بر اساس توافق در یک ساختار سیاسی با هم همکار باشند.
و اما تیم تحول و تداوم میگوید دیدار اشرف غنی احمدزی با جیمز دابنز یک دیدار معمولی بود و در آن بیشتر بالای پروسه تفتیش آرای دور دوم انتخابات بحث شد. فیض الله زکی یک سخنگوی تیم تحول و تداوم به رادیو آزادی گفت بالای تشکیل حکومت وحدت ملی پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات به طور بنیادی بحث خواهد شد.
در حدود تبادله معلومات، کردن، اما خب این صحبت و حکومت وحدت ملی یک صحبتی هست که بین هر دو نامزد محترم انتخابات ریاست جمهوری طوری که موافقه شده، پس از اعلام نتایج انتخابات و پذیرشش توسط طرفین یعنی بنیادی صورت خواهد گرفت.
پروسه تفتیش دوباره آرای دور دوم انتخابات امروز هم ادامه دارد و مقام های افغان گفتند که در ماه آگست نتیجه نهایی انتخابات را اعلام میکنند. با اساس توافقی که میان دو نامزد این دور انتخابات صورت گرفته، پس از اعلام نتیجه نهایی نامزد پیشگام رئیس جمهور می شود و به نامزد دومی در یک حکومت وحدت ملی سهم داده می شود. اما دو طرف تا حال بالای این که در حکومت آینده نامزد بازنده چه سهمی خواهد داشت به توافق نهایی نرسیدند.
گاز 80% بی کیفیت است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مشاور امنیت ملی افغانستان تشکیل حکومت وحدت ملی را راه حل اصلی برای مشکلات این کشور نمیداند. رنگین دادفرسپنتا دیروز در نشست با شماری از فعالان جامعه مدنی گفت در وضعیت استثنایی که افغانستان قرار دارد ایجاد حکومت وحدت ملی یک ضرورت است. آقای اسپنتا همچنان بالای نقش سازمان‌های خارجی در انتخابات افغانستان به نحو انتقاد کرد و گفت که این نهادها مسئولیت کمیسیون‌های انتخاباتی را به دوش گرفتند. بیشتر در این باره از امید مرزبان می‌شنوید.
رئیس شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی راه حل دائمی برای مشکلات این کشور نیست، اما در یک حالت استثنایی میتواند پاسخگو باشد. دکتر رنگین دادفرسپنتا در نشست با فعالان جامعه مدنی در کابل گفت حالا که دو نامزد انتخابات در ریاست جمهوری بالای تشکیل چنین یک حکومت موافقت کردند، باید تلاش کنند که ارزش‌های دموکراتیک، ثبات و وحدت ملی حفظ شوند.
حکومت وحدت ملی پاسخی است برای لحظه‌های تاریخی استثنایی در زندگی یک جامعه، یک راه حل دائمی، یک راه حل مبتنی بر تمام اصول و ارزش‌های دموکراسی نیست، اما خوشم میآید و یا نمیآید، واقعیت تلخ همین است. و سیاست، بازم تکرار میکنم، وظیفه دارد که این واقعیت تلخ را مسیر بدهد به سوی سیر دموکراسی و ثبات و به خصوص وحدت افغانستان بالاتر از همه چیز.
دکتر اسپنتا در ادامه سخنانش به نحو بالای نقش سازمان‌های بین‌المللی در انتخابات افغانستان انتقاد کرد و گفت
آنچه که ما امروز در حق کمیسیون انتخابات کردیم صاف پسکنده یک نوع هیله شرعی است. عملاً فلج شدن سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای دیگه آمدن، مسئولیت‌های از اونها در نظر در بر عهده گرفتن و تفتیش میشه بر اساس توافقاتی که بین دو کاندید به وجود آمده، نه بر اساس معیارهای کمیسیون شکایات. یعنی
رئیس شورای امنیت ملی افغانستان در حال چنین حرف میزند که بنبست انتخابات این کشور به میانجیگری سازمان ملل متحد و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا شکست. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد دور دوم انتخابات در حضور جان کری به تشکیل یک حکومت وحدت ملی موافقت کردند. هرچند جیمز دابنز نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان دیروز گفت واشنگتن به درخواست رئیس جمهور افغانستان و دو نامزد انتخابات در این مسئله مداخله کرده است، اما دفتر رئیس جمهور حامد کرزی خیلی زود این سخنان جیمز دابنز را رد کرد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت که آقای کرزی از آغاز مخالف مداخله خارجی ها در انتخابات بود و این بار تنها برای آنکه انتخابات به یک بحران مبدل نشود تصمیم گرفت تا با این مسئله مخالفت نشان ندهد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. میرسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس شورای امنیت ملی افغانستان تشکیل حکومت وحدت ملی را راه حل اصلی برای مشکلات این کشور نمی‌داند. یک طیاره ترانسپورتی نیروهای ایسف دیروز از رنوی میدان هوایی هرات منحرف شد. تیم کرکت افغانستان در 30 بازی یک روزه در برابر زیمبابوه با تفاوت 2 در حالی که تنها 2 توپ دیگر در دست داشت به پیروزی رسید. سرمنشی ملل متحد بان کی مون اظهار امید و اطمینان کرده است که سفرش به شرق میانه زمینه پایان جنگ را بین گروه حماس فلسطینی و اسرائیل در آینده نزدیک فراهم خواهد ساخت. در حمله انتحاری موتر بم در بغداد شب گذشته حداقل 21 نفر کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. مقامات استخباراتی آمریکا میگویند به باور آنها شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به احتمال قوی طیاره مسافربری شرکت مالیزیا را اشتباهاً با راکت زدند. با گفته آنها کدام ارتباط مستقیم با مسکو دیده نمی‌شود. گودلک جانتن رئیس جمهور نایجیریا برای نخستین بار با حدود 200 نفر از والدین دختران نایجیریایی که اختطاف شدند دیدار کرد. یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید در سراسر جهان بیش از 700 میلیون دختر پیش از رسیدن به سن قانونی ازدواج کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان که مربیان آمریکایی آمادگی می‌گیرند تا نیروهای افغان امور را خود به تنهایی به پیش ببرند می‌نویسد ولسوال کوه صافی در نزدیکی کابل با مشکل زیاد معنای خروج قوای آمریکایی را محاسبه می‌کرد. او پس از اینکه به خاطر بهبودی امنیت در ولسوالی ناآرام خود از تورن جوان قوای خاص آمریکایی ستایش کرد، ناگهان سعی کرد که راجع به پلان خود پس از خروج قوای آمریکایی صحبت کند. او گفت که به هر صورت ما امیدواریم که چنین واقعی نشود. ما فکر میکنیم که آمریکایی‌ها یک راه برای ماندن خود در کشور در خواهند یافت. روزنامه می نویسد تورن قوای خاص امریکا که با چنین صحبتها از قبل آشنایی داشت مداخله کرده گفت ما تا پایان تابستان خارج می شویم و اگر کدام پلان برای پر کردن خلا وجود نداشته باشد باید افراد موجود در این اتاق درباره آن همین اکنون صحبت کنند. در حالی که روزنامه نیویورک تایمز درباره خروج قوای آمریکا از افغانستان نوشته، انستیتوت گزارشدهی صلح و جنگ زیر این عنوان که کاروبار و تجارت کثیف هوای یک ولایت افغانستان را آلوده ساخته می‌نویسد عبدالرحمن و اعضای خانواده او از شدت گرمای تابستان ننگرهار شبانه بالای بام می‌خوابند، اما هنگامی که هر صبح بیدار می‌شوند می‌بینند که دود سیاه داش خشتپزی که در نزدیکی خانه‌شان وجود دارد روح‌های آنها را پوشانیده است. عبدالرحمن که محصل پوهنتون ننگرهار است و در ولسوالی سرخرود به سر میبرد میگوید چون برق نیست ما نمیتوانیم بادپکه یا ایرکاندیشن چالان کرده در داخل اتاق بخوابیم، ناگزیر بر بام میخوابیم. او می افزاید ما تمام شب دود داشهای خشتپزی تنفس می کنیم. خاکستر آن بالای لباسهای ما می نشیند. ما از این وضعیت به سطوع آمده ایم. عبدالرحمن می گوید همه شکایت های آنها بر ریاست شاروالی گوش شنوایی نداشته است. او می پرسد چرا مقامات باید توجه کنند؟ آنها در خانه های لکس آیرکندشندار شهر می خوابند و در غم مردم نیستند. انستیتوت گزارشدهی صلح و جنگ می افزاید که پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 صنعت خشتپزی در ولسوالی سرخرود رونق یافته است. تقریبا 100 داش در این ولسوالی همه مناطق شرقی را اکمال می کنند. حدود 9000 نفر در این کاروبار مصروفند ولی این صنعت تأثیرات خطرناک بر محیط زیست داشته است. مردم می گویند که در این داشها از زغال سنگ و تیرها استفاده می شود که بدبوی ایجاد می کنند و سبب امراض تنفسی و جلدی می شوند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
زندگی مردم ولسوالی دوردست پل حصار ولایت بغلان در مقایسه با سالهای گذشته 80% بهتر شده است. در این مورد مردم محل به خبرنگار رادیو آزادی معلومات دادند. داشتن کلینیک، مکتب، سرک، برق، کار و امثال اینها چیزهایی هستند که حالا این مردم را در جایگاه بهتری قرار داده است. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
پل حصار یکی از ولسوالی های دوردست و صعب العبوری در ولایت بغلان است که به علت همین دوری و خرابی راه به طور همیشگی محروم از بازسازی و عرضه خدمات اجتماعی قرار گرفته بود، چنانه که به گفته مردم خیلی ها از دسترسی به ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم و در یک حالت بخور نمیر قرار داشتند. اما حالا مردم این ولسوالی دوردست میگویند زندگیشان در قیاس به سالهای گذشته خیلی بهتر شده و کمتر خانواده دیده میشد که روزگاری مناسب نداشته باشد.
دیگه یک دونه غرفه به این ولسوالی پلیسار بود که او نفرم اونموج یگان سودا فروخت میکرد، دیگه هیچ چیزی نبود که یگان به روزانه 1000 یا 500 روپه به عذاب سودا فرومه. حال فضل خدا 400-500 دکان از مردم بسیار زندگیش از پیش که یک چیزی بالا رفته.
زندگی مردم تقریبا در حدود 70% تغییر داده، چی از نگاه مالی، چی از نگاه عمرانی و بازسازی و
70% این شکلی مردم رفته است.
همچنین باشنده دیگری این ولسوالی با آوردن مثال‌های از پیشرفت و ترقی مردمش میگوید:
من جانب شمسدین حبیبی، یکی از متنفذین ولسوالی پلیسار، 10 سال پیش تماما حمل و نقل توسط حیوانات بوده، مثل اسب و چیزا. فعلا جاش موتر و ماشین آلات گرفته. 10 سال پیش کلا روشنایی از طریق الکین و تیل خاکی چیزا بود، فعلا برق است. مکتب و مدرسه مثلا 10 سال پیش بیخی مکتب ها سقوط بود، ولی حالی الحمدلله 100% اطفال مکتب میرن دیگه، سال به سال فارغ دار هستن فی 12.
و اما چه چیزهای باعث این همه تغییرات در زندگی مردم شد؟ امان الدین رئیس شورای انکشافی ولسوالی پل حصار میگوید اینجا بیشتر جوانان صاحب کارند و در پهلوی آن ده ها پروژه که از طریق برنامه همبستگی ملی و سایر مؤسسات ساخته شده مردم را در وضعیت بهتری قرار داده است.
یعنی مردم مکمل اردوی ملی پلوس، یعنی که دولت برقرار شده به خاطر اونم قدر ماشی مردم این چیز زیر بالا برده. اگر نه این مردم اگر زمینداریش به سری مردم مقایسه بکنی با یک نیمجری با چیز از این نمی، با یک فامیل زمینداریش نمی، فقط اونم قدر گپ با این مردم یک چیزی چیکار تکفو بده.
به گفته او با این همه هنوز مشکلات عدیده وجود دارد که باعث رنج همیشگی مردم ولسوالی پل حصار است، مانند خرابی راه‌های مواصلاتی و نبود سردخانه برای نگهداری میوه‌جاتشان که همه ساله از این بابت متحمل خسارات زیادی میشوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم گزارش داریم از ایران. شنوندگان گرامی، اعدام در ایران به حیث پدیده باقی مانده که نگرانی های زیادی را همواره به همراه داشته است. با آنکه در گذشته احکام اعدام در ایران زود به اجرا گذاشته می شد، اما حالا ایران افراد در این مورد مد نظر گرفته است. اما سوال مطرح است که آیا این ترحم است یا رازهای حقایق را پنهان کردند؟ زرگونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
قرار بود 16 ماه اپریل آخرین روز زندگی بلال، یک جوان ایرانی باشد. بلال 7 سال پیش در یک برخورد فیزیکی در کوچه یک نوجوان را با ضرب چاقو کشت و قرار بود در مقابل چشمان اعضای فامیل نوجوان مقتول در ولایت شمالی مازندران ایران اعدام شود. ولی در آخرین لحظات قبل از اجرای سزای اعدام، مادر نوجوان مقتول بلال را بخشید. از همان روز به بعد این صحنه در چندین قضیه دیگر در ایران تکرار شده است و ایرانیان شاهد موجی از بخشیدنها و عفو کردنها بودند. بر اساس گزارش روزنامه اصلاح طلب شرق، تنها هفته گذشته 9 نفر که محکوم به اعدام بودند از سوی فامیل های قربانیان مورد عفو قرار گرفتند. ناظرین می گویند یک کمپاین ضد اعدام در این زمینه نقش بازی کرده است، ولی پول هم نقش عمده داشته است. هنرمندان، شخصیت های معروف تلویزیونی و فعالین حقوق بشر از مردم خواستند حیات آنهایی را که با خطر اعدام مواجهند نجات دهند. رسانه ها هم در نشریاتشان مردم را به ترحم تشویق کردند. در قضیه بلال، عادل فردوسی پور، یک نطاق معروف ایرانی، در برابر میلیون ها بیننده به نفع بلال تبلیغات کرده و خواهان عفو شده بود. ولی عبدالصمد خرمشاهی، یک تارنبال معروف ایرانی که وکیل مدافع چندین تن از متهمین قتل در ایران بوده است، می گوید آنچه رسانه ها موجی از ترحم می خوانند اصلا یک تجارت است. بر اساس قانون اسلامی که در ایران عملی می شود، خانواده قاتل می توانند به خانواده مقتول خونبها پرداخته و آزادی قاتل را بخرد. رقم رسمی خونبها در ایران 150 میلیون تومان یا 50 هزار دلار است، ولی این رقم می تواند بلندتر باشد. بر اساس گزارش ها در قضیه بلال، خانواده مقتول 300 میلیون تومان به دست آورد. عبدالصمد خرمشاهی، سارنوال ایرانی، می گوید بر اساس معلوماتی که در مورد بعض قضیه ها در دست دارد، بخش عمده قضیه های قصاص با دادن پول هنگفت حل شده اند. او گفت رسانه ها باید مردم را تشویق کنند در بدل عفو خونبهای گزاف نخواهند. لوید سارنوال ایران، غلام حسین محسنی در ماه اپریل گفته بود که بین مارچ سال 2013 و 2014 در ایران 358 نفر بر اساس قوانین عفو در قصاص بخشیده شدند. محمد امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در ناروی است، می گوید این معلوم نیست که چند مورد عفو در بدل پرداخت پول صورت گرفته است. ولی وی گفت
که از یک طرف اعدام های مربوط به قصاص خیلی بالا رفته، از طرف دیگه میبینیم که هم تعداد بخشش ها بالا رفته و هم ترویج بخشش.
مقدم افزود به همان اندازه که نظام ایران میخواهد سزای اعدام را ترویج کند، به همان اندازه یک فرهنگ متضاد آن، یعنی فرهنگ ترحم و بخشش، نیز در حال ترویج میباشد.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز به مارکت قالین فروشی آمدیم و با یکی از کسایی که کاروبار قالین هم میکنن صحبت دارین. در آغاز خودم معرفی کنین.
اسم من حبیب الله، بسم الله.
چند سال میشه که مصروف فروش همی کار قالین هستیم؟
تقریبا یک 13 سال میشه. تقریبا قالین های ترکی و ایرانی خرید فروش میکنیم.
اینا را از کجا میارین و چگونه میارین باز برای فروش؟
یه تجارا میارن، از ایران ها میارن، از ترکیه ها میارن، ما هیچ از تجارا میگیریم.
چند نوع قالین اینجا مفروشین در
وانبو؟ یه 5 نوع قالین است. فیلن از این فرشا و موکی داشت هم هر قسم از این موکی تا هم سایسایش مختلف، هم 4 متر بردار، هم 3 متر داره. موکی ترکی، عربی داره و ایرانی.
کدامش خوبیش از به نظر شما که دیر وقت کار میکنین دایی؟ کدامش خوبیش یافتین؟
این هم به حساب اقتصاده که هم قیمتش پایین است، هم خوب که از موکیت ایران است. و این موکیت های عربی هم هست، ترکی هم هست، یا قیمتاش بالا میگذرن.
فروش قالین چگونه است؟ بازارش مردم چقدر میخرن؟
بازارش خوب است فعلا، قیمتاش پایین می از قالین های وطنی ما شما کده. به حساب فروشاتش خوب است فعلا. دایی 8 ماه یا 9 ماه که انتخابات 2014 و 2015 میشه دیگه فروشات ما در کم شده.
فروش قالین وطنی چطور است حالا؟ چقدر مردم علاقمند به قالین وطنی هستن؟
قالین وطنی هم است، قیمتش بالاست. هیچ نیست در مارکت ما، در نجیب زرا و اینجا میبرش قالین.
مثلا یک قالین وطنی قیمتش چند است و یک قالین ترکی یا ایرانی که میآید؟
حالا یک قالین ترکی که مثلا 3 در 4 12 متر مربع میشه، قیمتش میاد 16000 پوند. و یک قالین وطنی ما که بمون 3 در 4 باشه از 3000 دلار 3500 دلار کم نمیده.
در مجموع امی کار قالینه، یعنی تغییر در زندگی مردم در طول 13 سال چگونه میبینید؟ چقدر زندگی مردم تغییر کرده؟ چقدر مردم امیدوار هستن با آینده؟
برای آینده مردم خوب هستن، امیدوار هستن. این از سابق که بود هیچ امید نداشتن، در وقت از طالبا که وقت طالبا بود، از طالبا امیدوار. این مردم در ظرف 5 سالی که حکومت کرزی بود پیش از او خوب بود. این از این بعدش که حال مردم باز این دوچار این مشکلی انتخابات ایجا امیدوار نیستن که باز چی گفت میشه.
بسیار زیاد تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهند داشت. این مجله خبری در همین جا به پایان میرسد. در برنامه بعدی رضوان مراد میزبان شماست و در استودیو خوش آمدین رضوان.
به رضایت من از سید سمیباس دوست